برنامه رو رأس ساعت 22 شنونده خواهید بود. همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه برنامه ققنوس رو بشنوید با اعلام ساعت 8:30 دقیقه صبح.
شهید سلیمانی هم شجاع بود. شجاع بود. نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله هم اینجور هم با تدبیر بود.
چه غلطی کردید که امروز برای ما کسندشون میکشید؟
لکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
شما منو میشناسید؟ من کاری به خط حدود ندارم. اما اینجا، خط حدود نیست. این دینه، اساس دینه. جمهوری اسلامی یعنی هر آن چیزی که از دین در کتب وجود داشت امام تحققش داد در یک ساختمان و یک بنای عظیم به نام جمهوری اسلامی. امروز مراقب اصلی این بنا مقام معظم
انقلابیگری خط قرمز بود.
ققنوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ققنوس در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت می‌کنم که ما را همراهی بفرمایید.
اگر هدف غایی انقلاب اسلامی را تشکیل تمدن نوین اسلامی و امت واحده بدانیم، نقش شهید قاسم سلیمانی تاریخ ساز است. شهید سلیمانی بدون توجه به اختلافات مذهبی و طایفه‌ای از غزه و فلسطین، سوریه، عراق، یمن و لبنان و سایر جغرافیای جهان اسلام به کمک مسلمانان شتافت تا هم آتش جنگ، ترور، صهیونیسم و استکبار را از سرشان کوتاه کند و هم دست به نظام سازی و جامعه پردازی بزند. در همین بستر همدلی ملل مسلمان است که پس از قرنها شاهراه اربعین ایجاد شد و فارغ از هر نژاد و ملیت، همه زوار در کربلای معلا امت واحد تشکیل دادند. لذا شهید سلیمانی فرایندی از همدلی و هم افزایی را آغاز کردند که اگر راهشان ادامه یابد در چله دوم انقلاب گام‌های بسیار بزرگی از تمدن سازی برداشته خواهد شد. مکتب شهید سلیمانی، مکتب انسان ساز، جهاد با دشمن، وسیلت افزایی و دشمن شناسی و مسیر صداقت و همدلی امت اسلام بر قطار یک قبله است. مکتبی که آرمان قدس و فلسطین را در مرکزیت خود دارد و نظام سازی و تشکیل حکومت اسلامی را دال مرکزی گفتمان خود می داند. در سایه حکومت اسلامی و آمال نهایی آن حکومت امام عصر است که تمدن اسلام به نحو کامل تکمیل می گردد و مدینه فاضلی وعده داده شده توسط خداوند متعال را محقق می کند. لذا شهید سلیمانی در بستر آرمان‌های انقلاب و تشکیل امت واحده راه رفیق بسیاری را فرماندهی کرده است و باقی مانده مسیر را در چارچوب مکتب امامین انقلاب اسلامی و استراتژی مکتب شهید سلیمانی باید طی کرده. تمدن نوین اسلامی بایستی تحقق پیدا کند تا آرمان‌هایی که 40 سال شهید سلیمانی برای آن جهاد کرد در قاموس مکتب ایشان تجلی یافته و امت اسلامی را در بیدارگاه تاریخی حول محور سنت رسول الله و ائمه اطهار گرد هم آورده و آرزوهای اسلامی را رخت واقعیت بپوشاند.
مکتب شهید سلیمانی و نظم نوین انقلابی تمدن ساز موضوع این برنامه از ققنوس هست. در خدمت آقای دکتر محمد باقر خرمشاد هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم ایام برای همه عزیزان دور از هر نوع مشکل و مریضی و سلام توام با سلامتی باشین
ان شاء الله. درود بر شما. قبل از اینکه به اصل موضوع مکتب شهید سلیمانی بپردازیم، یک تبیینی داشته باشیم با کمک حضرت عالی از موضوع و مفهوم تمدن نوین اسلامی، که تمدن نوین اسلامی به چه معنا هست و در مدار تمدن سازی اسلامی در مجموعه جهان اسلام کشورهای اسلامی چه الزاماتی رو باید که رعایت بکنن که در این مسیر قرار بگیرن به سمت نظم نوین اسلامی و تمدن اسلامی حرکت بکنن، چه بایسته هایی رو باید مد نظر قرار بدن و به چه هدفی میخواییم برسیم؟
به لحاظ مفهومی وقتی ما از تمدن نوین اسلامی صحبت میکنیم، مفهومش اینه که با آوردن واژه نوین در میانه دو واژه تمدن و اسلامی، در واقع مفروض ما اینه که ما در گذشته یه تمدنی داشتیم به نام تمدن اسلامی و امروز میخواییم اون رو حالتی جدید و به اصطلاح این کلمهی که به کار میبریم نوین ببخشیم. انقلاب اسلامی ایران یک چالش تمدنی جدی رو در مقابل تمدن غرب مطرح میکنه و تقویت میکنه اون جستجوی هویت مسلمانان در فضای تمدن اسلامی رو و در نتیجه شتاب میبخشه به این خواسته و اراده موجود در میان مسلمانان که ما هم به لحاظ تمدنی کسی هستیم و نه این گونه است که غرب اجازه داشته باشه هر آنچه را که خود دارد به هر شکلی و به هر کسی و در هر جایی تحمیل بکنه و میشه در مقابل غرب در واقع ادعای تمدن دنیای اسلامی رو احیا کرد و زنده کرد. این ایستگاه دوم بود، یکی پس بعد از جنگ جهانی دوم بود، یکی با انقلاب اسلامی ایران بود. ایستگاه سوم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق میفته در این پدیده‌ای که ما ازش بحث میکنیم. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بعضی از متفکرین مدعی میشن که جهان، یعنی جهان با نظم دو قطبی فرو میباشه. ایالات متحده آمریکا که رقیب و حریف اتحاد جماهیر شوروی بوده تلاش میکنه نظم مبتنی بر خودش رو ارائه بکنه، یعنی تک قطبی بشه در واقع جهان، ولی خب قدرت‌های دیگر مقاومت میکنن و جهان از سال 1990 و 91 میایم به این سمت تر میره به سمت چند قطبی شدن و امریکا به تدریج اون شور و هیجان و توان و اراده و عرض کنم حضور شما که آرزوی در واقع تک قطبی شدن جهان رو ضعیف‌تر میشه امریکا و
این البته رفتارهای خودش هم کمک میکنه
این کار انجام میشه و این باعث میشه که در واقع اون متفکرین زیادی در روابط بین الملل از رفتن جهان به سمت جهان چند قطبی صحبت کنن و از جمله اونها آقای هانتینگتون که رفتن جهان به سمت جهان چند قطبی چند تمدنی در واقع صحبت میکنه، صحبت از رقابت تمدن ها، چالش تمدن ها، بعضیا تعبیر کردن به جنگ تمدن ها، که یکی از اون تمدن ها رو که آقای هانتینگتون بیان میکنه که از تمدن های نهگانه ای رو بیان میکنه که این تمدن های نهگانه 8 تاشون تمدن غالب و مسلط غرب رو به چالش میکشن، از اون 8 میگن دو تاشون جدی با تمدن غرب در واقع به چالش کشیده میشه، یکی تمدن چینی و کنفیسیوسیست که غرب رو، تمدن غرب رو به لحاظ اقتصادی به چالش میکشه که امروز ما کاملا شاهد اونیم، و یکی تمدن اسلامی است که در جستجوی هویت به لحاظ فرهنگی در واقع با تمدن غرب به چالش میفته و رقابت میکنه که او از لبه‌های خونین تلاقی این چالش در میان تمدن غرب و تمدن اسلامی صحبت میکنه. در نتیجه اینجا سومین ایستگاهی است که دوباره تمدن اسلامی به مثابه یه واحد در مقابل تمدن غرب و به عنوان یه واحد تمدنی مطرح میشه. مجموعه اینها، یعنی چه که از آیه سید حسین نصر نقل کردیم که بعد از جنگ جهانی دوم تمدن اسلامی از نخستین تمدن‌هایی است که در مقابل تمامیت خواهی و فزونی طلبی تمدن غرب مقاومت میکنه، چه انقلاب اسلامی ایران که یه نقطه عطفی میشه که یه جهشی در واقع در یه شوکی در این روابط ایجاد میکنه و تمدن اسلامی رو به یه خودباوری بالایی در واقع میرسونه برای احیا و ایستادگی و خود در واقع خودباوری، و چه بعدش که در واقع با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جهان مطرح میشه که به سمت یک جهان چند قطبی در یک گزینه چند تمدنی میره. اینجا در واقع در انتهای این روندی که گفتیم، آنچه که باقی میماند یا یکی از نتایجی که از جمع اینها ما میتونیم به دست بیاریم اینه که تمدن اسلامی یک واحد عرض کنم تمدنی جدی مطرحی است که در جهان چند قطبی چند تمدنی میتونه جایگاهی خوب و بالا و در حد خودش رو در واقع داشته باشه، هرچند که غرب این مسیر رو با اتفاقاتی که در عراق و سوریه باعث شد و این به هر حال خصوصا با داعش تلاش کرد اون لبه‌های خونینه که میتونست بین تمدن اسلامی و تمدن غرب باشه منتقل کنه به درون تمدن اسلامی، و تمدن اسلامی رو از درون دچار فروپاشی و در درون دچار چالش‌های جدی بکنه که تا در ایستگاه موعود اگر چنانچه تمدن‌های مختلفی قراره به هر حال با هم تعاملی بکنند و سهمی بگیرند و نمیدونم چه میدونم حالا در اصطلاح عامیانش، تمدن اسلامی در شرایطی نباشه که بتونه اون نقشی رو که باید ایفا بکنه. و اتفاقات اخیر هم که میبینید در مورد مثلا عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و غیره و اینا، همه اینا چالش‌هایی شده برای این احیای تمدن نوین اسلامی. ولی در هر حال این در توده‌های مردم مسلمان و در نخبگان مردم مسلمان کماکان این بحث صورت جدی وجود داره که اصلا شاید یه جورایی جز این تمدن مسلمانان راه دیگری ندارن جز احیاء تمدن اسلامی به برای احیاء هویت خودشون. یعنی به عبارتی این تمدنی اندیشی و تمدن اسلامی اندیشی و تمدن نوین اسلامی اندیشی یکی از راهکارهای بازیافت هویتی مسلمانانه، یعنی به عبارت پاسخی است به سوال من کیستم در میان مسلمانان که این سوال من کیستم رو پاسخی نداشتن بدن، ولی این نگاه تمدنی به این سوال پاسخی درخور میده و در نتیجه هویت مسلمانان و جوامع اسلامی رو تثبیت میکنه و از بحران هویتی که گرفتارش هستن اونها رو خلاصی میبخشه. در نتیجه پس تمدن نوین اسلامی نگاهش به اینه که بتونه در جهان آینده یا در نظم آینده جهانی به مثابه یک قطب تمدنی در کنار قطب‌های تمدنی دیگر بتونه خودش رو عرضه بکنه و از منافع هویت کیستی مسلمانان بتونه دفاع بکنه.
خیلی متشکرم با این توضیحات و مقدمه‌ای که بیان کردید. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در این مسیر و در این روند در نظام سازی، در جامعه پردازی و تمدن سازی نوین اسلامی چه تأثیری رو داشته، چه نقش رو ایفا کرده و بعد بگیم در طول 40 سال بعد از پیروزی انقلاب مبارزاتی که ایشون داشته، فعالیت‌هایی که ایشون داشته، چه در سال‌های دفاع مقدس بعد از اون و در زمانی که فرماندهی نیروی قدس رسیدن، چه مسیری رو در این راستا ایشون طی کردن.
مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی 150 سال قبل شاید مجله‌ای منتشر می‌کرد در پاریس به نام اوروت الوسخا. در یکی از شماره‌های اون مجله حکایتی رو از مثنوی در واقع اونجا به چاپ می‌رسونه تحت عنوان فکر می‌کنم مثلا والا کلیسای مثلا مظلوم کشی همچی چیزی، یا یه محل مثلا مقدس مثلا یه محل عبادت مثلا عبادتگاه مثلا فقیر کش یا عبادتگاه غریب کش، حالا عنوان دقیقش یاد نیست. مفهومش این بود که در واقع تو اون قصه اینو مطرح میکنه که یه عبادتگاهی بوده در یه جایی در شهر استخر اگر اشتباه نکنم، اونجوری که هر کی میومده خسته و کوفته میرسیده به این عبادتگاه، بعد خب مجبور میشده شب رو در اونجا بیتوته کنه و ولی هر کی اونجا میرفته میمرده و بعدم بر می اومده که در واقع قصه حکایت قصه اینجوری که اینجوری بر می اومده که بیش از آنچه که در واقعی به صلات طبیعی مرده باشه از ترس مرده. بعد میگه یه روزی مردی میاد که در واقع از دنیا بریده بوده و روحی بلند داشته و به او میگن که اینجا نرو اینجوریه، و او میره اونجا و فریادی برمیاره میه و تلسم این اونجا میشکنه و از در و دیوارش مثلا جواهرات میریزه و بعد میگه که غرب امروز مثل این عبادتگاهه، از هر که در اون اور وارد میشه به دلیل عظمتی که برای خودش درست کرده و فضای روانی که ایجاد کرده مقهور میشه به تعبیر بنده و تسلیم. ترسم روزی فرا رسد که مردی آید که از زندگی سیر شده باشد و فریادی برآورد و تلسم اعظم بریتانیای کبیر را بشکند و آن وقت است که زنجیرها گسسته شود و آزاد مردمان آزاد شوند و چه و اینا. این اتفاق با انقلاب اسلامی ایران در واقع عملا میفته. در مورد شهید سلیمانی هم در واقع بایستی او رو در همین مقیاس اثرگذاری شکستن تلسم هراس‌انگیز غرب در میان امت اسلامی ازش یاد کرد که یکی از مصداق‌های اون مردی است که در واقع فریادی برآورد و تلسم اعظم بشکند و در واقع این کار رو در واقع شهید قاسم سلیمانی برای این که بتونه امت اسلامی به سمت شکل‌دهی به یک واحد بزرگ تمدنی قدم برداره، یکی از موانع بزرگش غربی بوده که در یه جاهای شیفتگی ایجاد می‌کرده و فسونگری می‌کرده و در یه جاهای ترس و رعب و وحشت ایجاد می‌کرده. برای این که به در واقع آیه حاج قاسم سلیمانی مرحوم شهیدمون، ایشون در واقع از اون نیروهایی بود و رهبرانی بود که اون فضای رعب و هراس انگیز غرب رو در واقع کمک میکرد و کمک کرد که بتونه بشکنه، که این اتفاق مثلا در افغانستان، این اتفاق در عراق، این اتفاق در سوریه، این اتفاق در یمن، این اتفاق در جاهای مختلفی که کوچکترین ندای کمک خواهی و تظلم خواهی ایجاد میکردن در صحنه عمل و در میدان خلق میشد و آفریده میشد. در صحت این ادعا کافیست به این بیاندیشیم که کی دستور مستقیم حذف فیزیکی سردار سلیمانی رو در واقع صادر کرد. رئیس جمهور قدرتمندترین قدرت جهان دیگه، این شخصا این کار رو کرد. چرا مثلا دستور حذف بنده رو مثلا صادر نمیکنه، حذف این همسایه بغلی ما رو صادر نمیکنه، همسایه عمر تری رو صادر نمیکنه؟ یعنی او حاج قاسم سلیمانی در مسیری که حرکت کرده بود، طبیعتا تو جوامع اسلامی حرکت کرده بود، او که به هر حال در اروپا و نمیدونم امریکا اینا که نبود، که در جوامع اسلامی بود، اثرگذاریش آنقدر بالا بود و در نتیجه اثرگذاری در جوامع اسلامی ایجاد خطرش برای ایالات متحده آمریکا انقدر بالا گرفته بود که شخص رئیس جمهور آمریکا تصمیم میگیره شخصا دستور قتل او رو و به شهادت رسوندن او رو صادر بکنه و بعدش هم نظارت کنه که حتما مطمئن بشه که این اتفاق افتاده. یعنی این انقدر برای او مهم بوده. این حکایت از همین کفایت میکنه ما ببینیم بدانیم که چقدر مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی اثرگذاری داشته در تجمیع مسلمانان با شکستن رعب و وحشت از آمریکا در دل اونها. کمان که بعد از اون هم الان میبینید شما در گوشه و کنار به هر حال کوس اناالحق زده میشه توسط تعداد زیادی و کوس به هر حال انتقام زده میشه نقطه مقابل ایالات متحده آمریکا. نقش حاج قاسم سلیمانی به نظر من یکی از مهمترین نقش‌هاش شکستن این رعب و وحشت در میدان عمل در مقابل عربده‌کشی تمدن غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا بوده. کما اینکه می‌بینید که بعد از شهادت ایشون بقیه قدرت‌های غربی هم این کار آشکارا غیر قانونیه و مغایر با همه قواعد بین الملل رو محکوم نمی کنند و نمیان که به هر حال آنچنان که باید و شاید در پای مسئله وایستن. نشون میده اونا هم به هر حال تعدلشون بعدشون نمی اومده این اتفاق بیفته. حالا یکی باید جلو می افتاده که ترامپ جلو افتاده و این کارو کرده. این حکایت از اون اثرگذاری عرض کردم حاج قاسم سلیمانی در برداشتن رعب و وحشت از دل مسلمانان و آماده سازی اونها برای اینکه می شود در مسیری در قالب تمدن اسلامی و وحدت در حول محور تمدن اسلامی و تمدن نو اسلامی حرکت کرد و ما هم کسی باشیم به اندازه کسانی که در غربند.
خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
من از خداوند سبحان طلب میکنم همونطوری که علم یعلم بن الله یرا و او میبیند و مکتوب میکند و در روزی یوم از یستر و ناس اشتاتن و یرو اعمال هم برملا میکند، این شهادت شما را به تذیرت که آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
از جانب شنونده در این برنامه از ققنوس نگاهی داریم به مکتب شهید سلیمانی و نظم نوین انقلابی تمدن ساز در گفتگو با آقای دکتر محمد باقر خرمشاد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای خرمشاد، در بخش قبل اشاره داشتید به تأثیرگذاری که سردار شهید سلیمانی در کشورهای مختلف در منطقه غرب آسیا داشتن، از سوریه و عراق گرفته تا افغانستان، پاکستان، کشمیر، کشورهای مختلف و یمن که اشاره کردید، و تلاشی که برای آزادسازی ملت‌های مسلمان داشتنشون از چنگال استکبار، صهیونیسم و گروه‌های تکفیری، که این اقدامات و این تلاش‌ها منجر شد به شکل‌گیری محور مقاومت و گفتمان مقاومت. این گفتمان و این تجربه مقاومت چه نسبت و چه ارتباطی با نظم نوین اسلامی داره و چه ارتباطی بین اینها برقرار شده، برای اینکه این مسیر رو کشورهای اسلامی با همدلی که بین ملت‌های اسلامی ایجاد شده در واقع در این گفتمان مقاومت بتونن حرکت بکنن به سمت اون نظم نوین اسلامی.
من یه نکته رو به عنوان مقدمه ورود به پاسخ این سوال خدمتتون عرض بکنم. گاهی ممکنه این سوال پیش بیاد یا یه عده‌ای تلاش میکنن به این سوال دامن بزنن که به هر حال ما رو چه به عراق، ما رو چه به سوریه، ما رو چه به یمن، ما رو چه مثلا به این مباحث رو مطرح میکنن. من میخوام برگردم تاریخ رو مرور کنم که اصلا چه جوری شد ما حضور ما در اینجاها. سقوط صدام که البته ما دلمون میخواست صدام ساقط بشه، ولی خب صدام توسط ما ساقط نشد، به دلیل حماقت‌هایی که داشت، کارهایی کرد که خود غربی‌ها اومدن ساقطش کردن و خود اونایی که در جنگ 8 ساله او علیه ما بهش کمک کرده بودن ساقطش کردن. بر اساس قواعد سیاسی، هر نظام سیاسی از جنس نظام سیاسی صدام وقتی ساقط میشه، بزرگترین اپوزیسیون اون، یعنی بزرگترین گروه‌های مخالف او به قدرت میرسن. بزرگترین گروه‌های مخالف صدام کیا بودن؟ شیعیان بودن و کردها. و این شیعیان و کردها کجا بودن؟ شیعیان و کردها از ترس صدام فرار کرده بودن، تعداد زیادی از رهبرانشون و حتی مردمان عادیشون در ایران بودن، به تعداد ده ها هزار نفر در واقع در ایران پناه آورده بودن. طبیعی است که وقتی صدام ساقط شد، اینا که حتی بچه هاشون در ایران به دنیا آمده بودن، مدارس ایرانی رفته بودن، دانشگاه های ایران رفته بودن، اینا طبیعتاً برگشتن. و وقتی برگشتن، خب طبیعی است که یه محبتی نسبت به ایرانی دارن که در روز مبادا به اونها پناه داده. خب طبیعی بود که بالاخره اونها هم این پاسداشت رو داشتن که به هر حال این قدردانی رو، و خب اصلا بچه‌هاشون فارسی صحبت می‌کردن، فارسی عربی صحبت می‌کردن. تا اینکه چه اتفاقی می‌افته؟ تا اینکه داعش شکل می‌گیره. داعش رو که ایران شکل نمیده که، داعش رو همه جهان الان میگن، از جمله همین رئیس جمهور رو مستقر میدن که میگن که پدرش عرض کنم اوباما بوده، مادرش کلینتون بوده. خب به هر حال این خانم کلینتون بوده. خب این در واقع این اتفاق افتاده. خب این سمپاتی جدیدی رو، یه در واقع جدید رو در اونها برای ایران ایجاد میکنه و به صورت طبیعی از ایران تقاضا میشه که آقا کمک کن. این جوری میشه که ایران در تقاضای برای نجات اینها از شر داعش کمک های مشاوره ای میکنه. یعنی به عبارت دیگر، اگر داعش رو امریکایی‌ها شکل نداده بودن و بغداد رو در معرض سقوط قرار نداده بودن، هیچگاه ایران حضور اینجوری که در واقع الان داره رو در اونجا نمی داشت. یا اگر عربستان به یمن حمله نکرده بود و یمن رو محاصره نکرده بود از زمین و دریای و هوا و اونام از ما کمک نخواسته بودن، ما در واقع اونم کمک مشاوره‌ای و معنوی، یعنی در واقع ما نه حضور نظامی اونجا داریم، نه الهام بخشی انقلاب اسلامی ایران که عرض کردم که در واقع ایستگاه جهشی در این ایده تمدن اسلامی رو در واقع ایجاد کرد. خب در نتیجه این اتفاق، مجموعه اینها که به یه خودباوری رسیدن که نخ تسبیحشون شد جمهوری اسلامی ایران و خصوصا شخص شهید بزرگوار ما حاج قاسم سلیمانی، که و بعد خصوصا پیروزی این تفکر و پیروزی این مرام در مقابل مخالفینشون، یعنی پیروزی اینا بر داعش، پیروزی اینا بر نیروهای مداخله‌گری که از جاهای مختلف اومده بودن، این پیروزی در عراق، این پیروزی در سوریه، این پیروزی در یمن، این پیروزی فضایی رو ایجاد کرد که بتونن اینا یه جبهه رو، همونطور که اشاره فرمودید، یه جبهه رو به نام جبهه مقاومت تشکیل بدن. مقاومتی که ریشه در خود انقلاب اسلامی ایران داره، ریشه در مقاومت لبنان داره، ریشه در مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی داره، ریشه در مقاومت در مقابل زیادخواهی و فشار غرب داره. اینا خب به این آگاهی رسیدن که عجب، خب چقدر این طرفداران این تفکر زیادن و چقدر طرفداران این تفکر توان دارن، و در نتیجه یه جبهه شکل گرفت به نام جبهه مقاومت. این جبهه مقاومت الان تبدیل شده به یک در واقع سوسوی امیدی برای جهان اسلام که میشود بر خیشتن خیش تکیه کرد، و آنی بود که خود میخواهی و نه آنی که در واقع الزاماً از بیرون خواسته میشه و به شما تحمیل میشه. و بعد چون توفیقاتی هم در جاهای مختلف پیدا میکنه، این امید 200 چندان میشه که ما هم حق داریم مثل هر انسانی یا هر مجموعه ای از انسانها در هر جای دنیایی هویت خودمون رو داشته باشیم، در واقع خواسته های خودمون رو داشته باشیم، مشرب و مرام خودمون رو داشته باشیم. این هم به لحاظ هویتی در واقع امیدی رو ایجاد میکنه، و هم به لحاظ توانمندی امیدی رو ایجاد میکنه، هم به لحاظ ایجاد یک بلوک یا ایجاد یک در واقع مجموعه یا یه جبهه‌ای رو در واقع ایجاد میکنه و در همه اینها عرض کردم نخ تسبیحش ایران و اون مهره اصلی تسبیح هم در واقع که اثرگذار بزرگ اثرگذاری بزرگی داشته مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی بود.
و با این توضیحاتی که بیان کردید خب این دانشگاه بودن جناب علی خیلی کمک میکنه بحث رو به مسیر خوبی هدایت میکنید، هم محدودیت زمانی مورد نظر میگیرید و هم خیلی نکات ارزشمند رو بیان میکنید. بین این محور مقاومت و گفتمان مقاومت که دربارش توضیح دادید در این بخش با مکتب سردار شهید سلیمانی چه ارتباط و چه نسبتی وجود داره؟
در واقع شهید سلیمانی میشه یکی از بنیانگذاران این مکتب. در واقع اگر با برای هر مکتبی یه بعد نظری بگیریم و یه بعد عملی، شاید شهید سلیمانی در بعد نظری نظریه پردازی تو این زمینه نکرده، ولی هر آنچه که به لحاظ نظری قوام بخش این مکتب و این گفتمان بوده رو در عمل محقق کرده و اگر این در عمل محقق نمیشد، اون امید به شدن آنچه که در مقام حرف و کلام بود ایجاد نمیشد. او در واقع به عبارتی آنچه را که به صورت نظری در کتابها و به صورت ایده مطرح میشد اصطلاحاً، در مقام عمل با دستان پرتوانش در بوم عرض کنم که حوزه تمدنی اسلامی تبدیل به نقش و نگار کرد و در واقع در نتیجه گفت که ببینید شد، یعنی خواستیم و شد، و این شدن رو در واقع او مشق کرد و تجربه کرد و از خود به عنوان یک اثری بزرگ بر جای گذاشت تا دیگران اون مسیر رو ادامه بدن. مثل یه چه میدونم در میدان مین در دوران جنگ معبری باز می‌کردن که بقیه می اومدن از اون معبر عبور می کردن. شاید به یه تعبیر حاج قاسم سلیمانی گشاینده معبری برای تمدن اسلامی در این دنیای آشوب زده و پرآشوب بود، یه معبری عریض که بتونن در واقع مسلمانان از اون معبر عبور بکنن و به اهداف والاتر و بالاتری برسن.
خیلی متشکرم. بخشی رو با هم بشنویم، برگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
من اخاف الله منه کل شیء، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
یه برادر نوجوان لبنانی بود شهید شد در همین حوادث اولیه غوطه شرقی در کنار فرودگاه دمشق. او سه شب پی در پی خواب را دید، برای مادر خودش تعریف کرد. شب اول خواب دید او را خوابوندند، این عامل داعش که سینه او نشست این خنجر تیزش را بیرون آورد سر او را ببرد. او ترسید، از شدت ترس از خواب بیدار شد. شب دوم همین خواب را دید، عین همان خواب را که آمد نشست روی سینه‌اش و آمد این زیر گلوش را داد بالا، چانش را که کار را به جو سرش را ببرد، باز از خواب هراسان بیدار شد. شب سوم خواب دید او نشست روی سینه‌اش، اما همینجوری که نگاه به او میکرد چشمش افتاد به امام حسین. فلانی نترس، هیچ درد ندارد، سر من را هم بریدن.
از جانب شنونده در این برنامه از ققنوس در خدمت آقای دکتر محمد باقر خرمشاد هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و با ایشون درباره مکتب شهید سلیمانی و نظم نوین انقلابی تمدن ساز گفتگو میکنم. آقای دکتر، بین مکتب شهید سلیمانی که در بخش قبل نکاتی رو درباره مکتب و ارتباط اون با گفتمان مقاومت بیان کردید، چه نسبت و ارتباطی با گام دوم انقلاب اسلامی وجود داره و هدف نهایی اون، یعنی تمدن سازی نوین اسلامی که از در ابتدای برنامه در موردش توضیح دادید و صحبت کردید و تشکیل امت واحده، یعنی چگونه مکتب شهید سلیمانی ذیل گام دوم انقلاب اسلامی میتونه ما رو به این مسیر هدایت بکنه و به اون هدف نهایی تمدن نوین اسلامی و شکل‌گیری امت واحده برسونه؟
همونطور که در قسمت‌های قبل عرایزم عرض کردم، بر اساس سؤالی که از سؤالی دارید و فرمودید، در واقع در گام دوم انقلاب اسلامی هدف غایی و هدف نهایی و اون افق دوردستی که برای انقلاب اسلامی تعریف میشه توسط رهبر معظم انقلاب، شکل‌دهی به